بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی با علم درایه، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. اقسام خبر را میخونیم، رسیدیم به قسم نهم. البته آقایون معنای غریب میدونن، غریب از غرابت، چیز نامعنوس را عرب میگه غریب. به انسانی هم که در غیر بلد خود باشد میگن غریب، چون که نامعنوسه. غریب را آقایون در اینجا سه قسم تقسیم کرده اند. غریبون سندن و متنن. غریبون سندن لا متنن. سه، غریبون متنن لا سنده. در این حالی که غریب را سه قسم میکنن، یه قسم چهاره میگم غریب داریم که در کتاب بدایه نیست، در کتاب درایه مرحوم شهید نیست. الغریب فی اللفظ، غرابت لفظی. اون چهارم را هم ما متذکر میشیم، ایشان ندارن اما در کتابهای درایه هست. چند کتاب درایه که ما داریم منها را مطالعه میکنیم برای حل مسائل ایشان، اونجا یه قسم چهارمی هم متذکرن. حالا در این حال که ما بنا نداریم امروز عبارات بخونیم، اما سه چهار خط را در هر حال ناچاریم اول عبارات را معنا کنیم. یه سؤالی ما میکنیم، ما هو المراد من الغریب متنن؟ سند هیچ، اون معلوم غرابت سند تا حد روشنه. غریب متنن یعنی چه؟ متنش غریبه. این را آقایون میتونن عرف کردن طبق پیش مطالعه برای ما تفسیر کنن. غرابت متنی چیه؟ متنش را یک نفر نقل کرده، خب با غرابت سندی چه فرق کرد؟ غرابت سند همینه که سندش را یک نفر نقل کنه. شما غرابت سندی را معنا کردی، غریبون اسنادن را معنا کردی، ما گفتم غریبون متنن را معنا کنی. این که من سوال میکنم، تکیه میکنم، برای این که میخوام وارد ذهن شما بشه، بعدها فراموش نشه، ولی تون میگم. خب حرفیکم مجیب. من تا حدی جناب عالی تا مرز مطلب آمدی. آیا حلفی کن مجیبون سالس که این را معنا کنیم؟ عرض کردم خدمتون که در ابتدای نظر انسان خیال میکند که غرابت متن این است که مضمون حدیث یه چیز نامعنوسی است. بعض روایاتی داریم که مضمون حدیث نامعنوسه، انسان خیال میکند برای اینکه این غریب متنی است، و حال اینکه غرابت متنی این نیست. کار با مضمون نداره، میخواد مضمونش معنوس باشه، مضمونش معنوس نباشه، کار به او نداره. حالا چرا این تسمیه را کردم؟ دیگه این تسمیه مال علمای عامه است، ایشون هم به دنبال علمای عامه این اصطلاح را به کار میبره. میزان اینه، روایت را از صحابه اینها میگیرند، صحابه هم از پیغمبر اکرم، ما هم که روایت را از صحابه معصوم میگیریم، معصومین، اون هم از پیغمبر و امام. هر موقع مسئله متن بردیم، غرابت متنی یعنی روایت به یک صحابی برسه، اگر به یک صحابی رسید فقط یک صحابی این حدیث را نقل کنه که آخر حدیث باشه، ابتدا نه. در انتهاء حدیث اگر به یک نفر رسیدیم از صحابه، میگن غرابت متنی داره. بنابراین غرابت اسنادی با غرابت متنی اینه، اگر به طرف مؤلف آمدیم که کلینی باشه، یا به طرف صحیح بخاری آمدیم، از اون صحابی بگیریم این طرف بیاییم یک نفر نقل کنه، این میشود غرابت سندی. و اما اون صحابی که حدیث را از پیغمبر نقل میکنه، او اگر یک نفر باشه، اون میشود چی آقا؟ غرابت متنی. بنابراین هر موقع کلمه غرابت متنی شنیدیم، ذهن ما نرود به غرابت مضمونی که مضمون حدیث قریبه، فکر ما نرود به غرابت لفظی که بعدن خواهیم گفت که بعضی از احادیث ما لغات غریبی دارن که باید محقق اونها را معنا کنه، بلکه حدیث را بین کلینی و زراره، یا بین صحیح بخاری محمد بخاری تا صحابی در نظر بگیری. اگر اون صحابی که یؤخذ منه الحدیث یک نفره، هازا غریبان متنن، و اگر از اون صحابی به این طرف یک نفر نقل میکنه، هازا غریبان سندن، و اگر نه بر غریب الغرباس، هم صحابی یک نفر نقل کرده و هم از صحابی هم یک سند بیشتر نداریم، هازا غریبان سندن و لفظان، سندن و متنان. توجه فرمودی؟ البته این از عبارات مرحوم شهیدم در میاد، اما با دقت آقایان اگر بخواهن مفصل این اصطلاح را ببینن، تقریبا مرحوم ما مقالی کتابی دارد به نام مقباس الهدایه فی علم الدرایه، خیلی روشنتر از شهید گفته، فقط یک کلمه احد داره، اون احد هر کجا مطالعه کردی احد الصحابه، اون زایده، در اونجا کلمه احد نباید باشه، بقیه دیگه تطبیق میکنه. حضرت آقای شانچی استاد بره آش محمد کاظم شانچی یک کتابی دارد به نام حدیث شناسی که در دانشگاه مشهد تدریس میشه، اون هم کتاب فارسی خوبیه، تا حدی اون هم روشنتر بحث کرده، اون هم از رواشه مرحوم میرداماد گرفته. مرحوم میرداماد یه رواشهی دارد که رجال درایه هست در واقع. باز آقایان بخوان مراجعه کنن، کتابهای دیگری که در درایه است اینه. بنابراین مبادا غرابت متنی را ببریم به غرابت مضمونی، غرابت مضمونی یه بحثه، غرابت لفظی یه بحثه، بعض روایات داریم که غرابت مضمونی داره، خیلی بعید به نظر میرسد غرابت مضمونی، اون هیچ. بعض احادیث داریم غرابت لفظی داره، یک لغات مشکلی دارد که انسان باید به قاموس مراجعه کنه، اونم یه بابیست. این فقط بین صحابه و مؤلف میگرده و میچرخه. اگر منتهای حدیث یک نفر از صحابه هست، غریب متنن، اگر بعد از صحابه تا مؤلف یک سنده، هازا غریبان سندن، و اگر هم این طرف واحده هم اون طرف واحده، این می شود غریبان سندن و غریبان متنن. اون موقع گاهی از اوقات می شود که بله یه مقدارش غرابت داره، اما بعدن حالت غرابتی خود را از دست میده. مثلا انما الاعمال بالنیات را عمر ابن خطاب بالای منبر از پیغمبر نقل کرد، از او هم دومی گرفت، راوی دوم، از او هم راوی سوم، از اون هم راوی چهارم. دیگه آقا این روایت چهارم که راوی چهارم، از این طرف شاید گاهی 700 تراوی از اون یک نفر حدیث را چی آقا نقل کرده. این اگر قرابت داره من جانبین قرابت داره، اما دیگه من جانبین آخر قرابت نداره. من حیث المنتها قرابت داره، اما من حیث المبتدا که از این طرف باشه دارای قرابت نیست. شهید اینه میگه. ولی آقایان مراجع کنید در وسائل شیعه، در کتاب های شیعه، روایات انما الاعمال بالنیات از ائمه اهل بیت ما هم وارد شده است. البته اهل سنت از عمر ابن خطاب نقل میکنن و الا این حدیث در روایات شیعه از ائمه اهل بیت هست. آقایان وسائل شیعه را ببینید، جلد اول مقدمات عبادات قبل از طهارت، مقدمات عبادات ببینید، اونجا انما الاعمال بالنیات هست و جاهای دیگر. پس کلمه غرابت متنی اصطلاحی است، غیر غرابت مضمونی و غیر غرابت لفظی. غرابت لفظی مشکلات لغات برای غریب الالفاظ، کتاب‌هایی نوشتن اهل سنت، نهایه ابن عسیر را نوشته، نهایه ابن عسیر برای حل غرائب و الفاظ الحدیث. در شیعه هم که کتاب مجمع البحرین، مجمع البحرین برای غریب الالفاظ. غریب الالفاظ یه مسئله است، غرابت مضمونم یه مسئله است. ما فعلا بحث ما اینها نیست، مبتدای حدیث، منتهای حدیث، به صحابه که منتهی می شود مسئله متن پیش میاد، از صحابه به این طرف مسئله سند پیش میاد. اما به تکی و تنهایی در منتها غرابت متن، در مبتدا غرابت سند، مجموع هم که غرابت المتن و سند. لطف کنید با این عبارت اینا بخونیم، دیگه بقیه عباراتش را نمیخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسعها القریب به قول مطلق و هو اما غریب اسنادن و متنن معن و هو ما تفرد به روایت متنهی واحد. توجه کرد، سر تا سر واحده، هیچ کسرتی نیست. او غریب اسنادن خاصه لا متنن. باید اینجا معنا کنیم، یعنی چه؟ یعنی مبتدا از طرف مؤلف تا به صحابی برسه تکه، اما وقتی به صحابی میرسد دیگه چند تا صحابه این روایت را چی میکنن آقا؟ ذکر میکنن. از مؤلف تا صحابه تکه، اما وقتی به صحابی میرسد 10 صحابی این حدیث را نقل کرده. او غریبان اسنادن خاصه لا متنن. ببینید عبارت تطبیق میکنه، که حدیث یعرف متنه ان جماعت بگو من الصحابه، متنش عده از صحابه نقل کرده. اینجاست که مرحوم مامقانه کلمه احد داره زیادیه، که حدیث یعرف متنه ان جماعت من الصحابه، مثلا او ما فی حکمهم. حکم صحابه کیه؟ زراره. زراره هم پیش ما حکم صحابه را داره، او صحابه رسول، این صحابه امام. که حدیث یعرف متنه عن جماعت من الصحابه، مثلا او ما فی حکمهم اما از صحابه به این طرف که آمدیم، صحابه زیادن، کسانی که از پیغمبر نقل میکنن زیادن، ولی از همه اونها یه نفر نقل میکنه، ایزن فرده واحدون به روایته ان آخره که غیرهم غیر صحابیه. توجه کردی؟ پس در غریب متنی هرچی بریم طرف پیغمبر چاق میشه، از طرف پیغمبر به این طرف بیاییم چی میشه؟ لاغر میشه. فرض کن یک سندی داریم، رسیدیم به ابن عباس، ابن عباس میگه، برحال که ابن عباس که جزء صحابه میشماره، یک نفر که از تابعین سعید ابن مسیب مثلا، سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر نقل میکنه ان سلمان، ان ابی ذر، ان انس، ان فلان، از کثرت، از صحابه کثیر نقل میکنه، اما سند واحده. و یعبر عنه به انه غریبون من هذا الوجه، از یه ناحیه غریبه، مطلقا غریب نیست. اون قسم اول غریب مطلق بود. و منه غرائب المخرجین فی اسانید المتون الصحیحه. آقایان اگر کتاب صحیح ترمذی را ببینید، در کتاب صحیح ترمذی میگه هذا الحدیث قریبون، قریبون، کلمه غریب زیاد به کار میبره. مقصود این است که صحابه که از پیغمبر نقل میکنن چند نفرن، اما از صحابه به این طرف حدیث حالت به اصطلاح وحدت به خود میگیره. و منه غرائب المخرجین فی اسانید المتون الصحیحه. سه، او غریب متنن خاصه. این دو اصطلاح داره، گاهی میگن غریب متنن خاصه، گاهی میگن او غریب متنن لا اسنادن. این عطفش بعد میاد، او غریب سطر سوم ها یعنی چهارم صفحه میاد، اون عطف به اینجا خواهد بود. او غریب متنن خاصه یعنی چه؟ به انشتهر الحد، یعنی به طرف پیغمبر بره، به صحابه برسیم، یه نفره عمر ابن خطابه، یا یکی دو نفر بعد از آنم منفر، اما از عمر ابن خطاب یا از دومی به سومی چاق میشه. عکس کدوم؟ آقا دومی هرچه به سمت پیغمبر میرفتیم، در سمت پیغمبر روات زیاده، بعد از پیغمبر روات کمه. اینجا چی آقا؟ عکسه. به سمت پیغمبر بریم راوی یکی، اما از پیغمبر به این طرف یا یکی دوتا این طرف چاق میشه. او غریب متنن خاصه به انشتهر الحدیث المفرد، راویش از پیغمبر یه نفره، فرواه امن تفرد به، رواه جماعت کثیره فانه حین اذن یکثیر. غریبا مشهورا، حق نداره بگه جنبین النقیزین. غریبا از نظر اینکه از صحابه یه نفر نقل کرده، مشهورا از صحابه به این طرف چی آقا؟ شهرت پیدا کرده. در تناقض هشت وحدت شرط دار، مولا صدرا گفت در تناقض نه وحدت شرط دار. این وحدت به اصطلاح از اون وحدات نیست، غریب من جهت و مشهور من جهت. او غریب متنن لا اسنادن، اینه مبادا قسم چهارم فکر کنی، این عطف تفسیر همون سومه. او غریب متنن خاصه، عبارت اخرى او غریب متنن لا اسنادن به نسبه الى احد طرف گل اسناد. به رسول الله بریم لاغره، به سمت صحابه لاغره، از صحابه به این طرف چاق، فان اسناده متصف بالغرابه فی طرفه الاول عمر بن خطاب، و به شهره فی طرفه الاخر این طرف. و حدیث انما الاعمال بالنیات من هذا الباب فانه غریب فی طرف هل اول که صحابه باشه، لأنه مما تفرد بهی من الصحابه عمر و این کان قد ختم بهی علی المنبر فلم ینکر علی فإن ذلك أعم من كونهم سمعوه من غيره أم لم يسمعون. ما نمیدونم از غیر عمر هم شنیدن یا نه. ثم تفرد به أن ألقما، ثم تفرد به أن ألقما محمد ابن إبراهيم. ألقما از عمر ابن خطاب نقل میکنه، از او هم محمد ابن إبراهيم. ثم تفرد به یحیی بن سعید عن محمد. این مشهور فی طرفه الاخر، به سمت ما بیاییم مشهور، لتعدد رواته بعد من ذکرنا و اشتهاره حتی قیل انه رواه عن یحیی بن سعید اکثر من مئتی نفس، بیش از 200 نفر نقل کرده. و حکی عن ابی اسماعیل الحروی انه کتبه من 700 طریق عن یحیی بن سعید، ولکن ما ذکرناه من تفرد الاربعه. اربعه بشمار: عمر، القمه، محمد ابن ابراهیم، یحیی. هو المشهور بین المحدثین، ولكن ادعا بعض المتأخرين انه روي ايضا عن علي و ابي سعيد الخدري و انس. اگه این باشه نه دیگه، لا غریبون اسنادن ولا غریبون متنن. سمت پیغمبر بریم چاقه، بعد از پیغمبر اکرمم بریم چاقه. و نظائره و ان جمع من الصحابه بمعناه و على هذا فیخرج عن حد الغرابه و نظائره فی الاحادیث کثیره فان کثیرا من الاحادیث ینفرد به واحد. یه نفر نقل میکنه از صحابه. ثم تتعدد رواته خصوصا بعد الكتب المصنفه التي يودع الحديث فيها كما لا يخفى. دیگه نمیدونم عبارات هر شد یا حل نشد. فکر بکنم دیگه هر شد دیگه. فقط حقش بود که مرحوم شهید یه اصطلاح را برای ما یه کلمه بیان کنه. مبتدی که اولین بار کتاب میخونه میگه غرابت متنی لابد راجع به متن حدیث باید باشه، و حال این که در مقام تفسیر دیدیم کار به متن حدیث نداریم، کار با اولین راوی داریم که متن را در اختیار ما میگذاره. ادنا مناسبت این تسمیه را باعث شده. فترخص بر این که غرابت علا اقسام ثلاثه، راوی تا صحابه همه واحد، این غریب الغرباست، غریب اسنادن و غریب متنن. روایت از کتاب کلینی یا از کتاب بخاری تا به صحابه برسه واحده، اما به صحابه که رسید ماشاءالله حدیث بله فلان حدیث چند تا صحابه نقل کرده. هازا قریب سندن لا قریبان متنن، چون متنی را که صحابه در اختیار ما میگذاره بیش از یکیه. و این اکس، این اکس اگر آمدیم خیلی سند ما عرض کنم از این طرف چاقه، ماشاءالله 700 نفر 200 نفر، اما در آخر رسیدیم به یک نفر. هازا غریب متنن لا غریب سندن، این سه تا. دو تایی هم شما اضافه کنید، غریب مضمونی، یه روایاتی دارد که از نظر مضمون غریب، عقل باور نمی کنه. غرابت هایی که در بسیاری از احادیث فضائل هست، من قرأ فرض کنید فلان عرض کنم دعا را، اونقدر فضائل برش ذکر میکنن که بر هزاران شهر میدن، هزاران عرض کنم خانه میدن، هزاران حورالعین میدن، چون یه عمل کوچک عرض کنم خدمتتون که این همه فضائل، نکنه خداوند منان در روز آخرت بگه من خیار قبل دارم، توجه کردی آقا خیار قبل نه، اینه قرابت مضمونی دارد که غالبا انسان باور نمی کنه. ولذا روایات عبی بن کعب، دیگه این کلمه را با بگیم ولو خارج از درس، روایات عبی بن کعب غالبا قرابت مضمونی داره. عبی بن کعبی که در فضائل صور وارد شده، مجمع البحرین ببینید، ان عبی بن کعب من قرأ هذه السوره، همه مجمع بیان از اول تا آخر روایات عبی بن کعب را داره. عبی بن کعب مرد بزرگی بود، ولی بعدها این روایات را به لسان عبی بن کعب چه کردن؟ وعظ کردن. ما اینها را در درایت چیز در ملل و نهل گفتیم، در هنگامی که عقاید اهل الحدیث را می گفتیم، گفتیم عقاید اهل الحدیث مقداری مستند به روایات مجعوله و مثال عبی بن کعب آوردیم. این روایات از لسان عبی بن کعب مجعوله. عبی بن کعب خبری از این روایات نداری. عبی بن کعب حافظ قرآن، قاری قرآن، کمک امیر المؤمنان، ولی بعدها که اون راوی میگه دیدم مردم به فقه ابو حنیفه مشغول شدند و به مغازی واقدی و ابن سیره ابن هشام مشغول شدند، دیدم که مردم از قرآن اعراض میکنن، قربتن الالله یا قربتن الالله، کدوم رو بگیم؟ قربتن الالله یا الالله، این احادیث را من جعل کردم، فضائل صور را جعل کردم تا مردم مغازه واقدی یا سیره ابن اسحاق و فقه ابو حنیفه را رها کنن، مشهور قرآن بشوند. این جور روایات قرابت متنی داره، ببخشید قرابت مضمونی داره. یه روایاتی هم داریم که قرابت لفظی داره. بله، اخبار من برق مشکوک ها را میگیره دیگه، اما معلوم کذبه ها چطور؟ این روایت من این که دارم میگم، این نص، این راوی خودش میگه، جزء وزائین و کذابینه، عرض کردم، خودش میگه برای اینکه روایات من جعل کرده، من لسان عبی بن کعب، اما من بلغ مال مشکوکم، اما ازا علمه نه دیگه، مگر جنابالی بگید من مشکوکم، برای اگر مشکوکت رجاعا اشکالی نداره. من نخواستم بگم که محاله، غرابت داره دیگه. در این جاها که عرض کردم ریشه وضعش معلوم، اینا رو به لسان عبی بن کعب وضع کرده. بعضی از جاها یک نوع انسان یه غرابت مضمونی داره. مثلا عرض کردم خدمتون که گاهی از اوقات در سیره ائمه چیزهای نقل میکنن، سیره رسول الله یه چیزهای نقل میکنن، غرابت مضمونی داره. عبس و تولا انجا اهل اعما، مفسرین میگن عبس فاعلش پیغمبره، عبس پیغمبر و تولا پیغمبر، انجا اهل اعما. خب ما این غرابت مضمونی داره، ما میدونیم پیغمبر اکرم انک لعلا خلق عظیم، این عبسه را به پیغمبر برگردونیم صحیح نیست، با اون خلق نبی سازگار نیست. شأن نزولهایی داریم، قرابت مضمونی داره. انسان با مقیاسهایی که از فقه و از اخلاق و از تاریخ هست قرابت مضمونی داره. البته با عقل کوچیکمون هم نباید ما فوراً چه کنیم؟ قضاوت کنیم که بگیم هازا صحیحون، هازا باطلون، هازا بر اینا هم هست. و اما قرابت لفظی، اونی که الفاظش مشکله، مشکمل بر یک سلسله الفاظی است که باید قاموس و لسان العرب معنا کنی. ردش. بله، عرض کردم اگر ثقه باشم، بله هیچ فرق نمی کنه، ثقه است. و اما مسئله دیگری که بعد میخونیم دیگه، این کلمه رو بگیم، غریب گاهی با شاز یکی میگیرن، و حال اینکه غریب غیر شازه، همینطوری که مفرد غیر شازه، شاز در مقابل مشهور میگیرن، غریب کار در مقابل مشهور نیست، ممکنه اصلا در یک مسئله فقط یک روایت باشه، مشهوری تو کار نباشه. آخرین سوالی که من از شما دارم، خب مل فرق بین الغریب و المفرد، مل فرق بین الغریب و المفرد. مفرد غریب از اقسام مفرده، بعض مفردها حکم غریب را هم پیدا میکنن. مثلا مفرد این بود که از اول تا آخر یک راوی باشه، اینجا غریب با مفرد یک معنا داره. اما غریب دو قسم دیگر دارد که مفرد نداشت. دو قسم کدوم؟ غریب سندی لا متنی، این دیگه مفرد نیست، غریب هست مفرد نیست. عکس غریب سندن، غریب متنن، لا سندن، این غریب هست اما مفرد نیست. پس مفرد با غریب در یک جا جمعه، برای دو جا غریب هست که مفرد نیست. غریب متنی و غریب سندی همون مفرده، ولی زاد در اینجا کلمه مفرد داشت. ببینید الغریب به قول مطلق محوه فلان کلمه مفردی داشت. حالا من اینجا دیدم برای یک کلمه مفردی به انشتهر الحدیث المفرد سطر سوم 34 تمام. التصیف عاشرها المصحف. مصحف کدومه؟ مصحف اونه که دستکاری بشه. اگر ما بخواهیم مصحف را فارسی کنیم با دیگه دستکاری دیگه شما دورید لفظاً و معنن. بله صداتون که نمیرسی اینجا گفتم دیگه لفظی، دیگه غریب لفظی، اون که لغات مشکلی داره. مثلا ما لکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علازی جنه، این غریب لفظیه. تمام لطف کنید رچ تاس احارا تمام عاشرها المصحف. مصحف دستکاری شده، فارسی دستکاری شده. مغلوط هم میشه گفت ولی دستکاری بهتره. کلمه از نظر کتابت دستکاری شده. مثلا یزید برید نوشتن، برید یزید نوشتن. خب نوشتن یزید و برید چی آقا؟ مساویه دیگه. خیلی از سندها داریم یزید در واقع برید، خیلیش برید یزید شده. اینا میگن چرا مصحفه؟ به اصطلاح چشمی سمعی نبصری. جناب عالی اگر کتاب های خطوط عربی را ببینید، در خطوط عربی قدیم غالباً 90 و 70 یه جور نوشته میشه، غالباً یکی کمتر فرق داره. 90 یه دندونه داره، 70 اون دندونه را نداره. هر کاتب که دیگه مقید به دندونه نبوده. ولذا میگن ماتت فاطمه سلام الله علیها فی 75. بعضی ها میخونن و 95. ولذا دو تا ایام فاطمیه داریم، فاطمیه نیمه جمادی الاولا، فاطمیه اوائل جمادی الاخره. ضمن شما جمادی الثانیه نگیدا، دیگه جمادی الاخره از نظر عربی غلطه. ربیع الاول ربیع الاخر، نگید ربیع الاول ربیع الثانی، اینا را از نظر نویسندگی غلطه. ربیع الاول ربیع الاخر، جمادی الاولا جمادی آخره، دیگه ثانیه نکید. این تصحیف 70 و 90، این تصحیف لفظیست، ببخشید تصحیف بصریست. فرض کنید برای اینکه مراجم یا مزاحم، مزاحم و مراجم خیلی به هم اشتباه میشه، انسان موقعی نقطه گذاری اینها را اشتباه میکنه. گاهی در مفرده، گاهی در متن حدیث تصحیف من صام رمضان و اتبعه ستتون من شوال و اتبعه چی آقا؟ ستتون من شوال. صحفه بعضهم به شین المعجمه. شین المعجمه چی میشه؟ من صام رمضان و اتبعه چه میشه؟ بله عرض کردم من صام رمضان و اتبعه اخشتتون، یعنی چه؟ شما به شیر میزنی. من صام رمضان و اتبعه ستتون من شوال، صحفه بعضهم به شین المعجمه، بله و رواه کذالک، یعنی به شین خوندی، اخبار طوری باشد که مورد قبول باشه. سنتین یعنی چه؟ بله شامک نمیشه. من سام رمضان و اتبعه ستتان من شوال. بله بله عرض کردم خدمتتون که اون آقا فرمودن مرحوم مامقانی و دیگران این حدیث را که نقل میکنن، بعضی ها خونده ان سته میگن ماه رمضان روزه بگیری، شش روزم روزه بگیری. بعضی هم نه میگن سته نبوده، شیئن بوده، ماه رمضان روزه بگیری، یوم الفطر هم افطار کنی، بعد فورا دیگه تنور شکم دم به دم تافتن نره، یه روزم دو مرتبه یه مختصر روزه هم با چی آقا بگیره؟ شیئن خوندن. اگه شیئن بخوریم یه روزم روزه بگیره چی آقا؟ کافیه. تصحیف بصری. یه چیزهایی دارم آقا، نه تصحیف بصری نیست، تصحیف تصحیف سمعیست. چرا؟ نه معلومه دیگه، و اضافه شیئن یه چیز اضافه کنه. طرف باز خب شبیه همه دیگه، سته و شیئن قابل اشتباهه، دقت کنید. یه چیزهایی دارم آقا، نه تصحیف بصری نیست، تصحیف سمعیست. مثلا عاصم الاحول عاصم الاحدب، باب اللام خیلی مخرجش نزدیک همه دیگه، ب شفویه، لامم که عرف کردم بعد از شفویست. احول احدب در بعضی از کتابا احوله، در بعضی از کتابا احدبه. و کم علازاد که در رجال سنت شیعه تصحیفات، مرحوم علامه هلی کتابی دارد درباره تصحیفات اسامی، علاوه بر کتاب خلاصه یک کتابی دارد در تصحیفات اسامی الفاظی که عوض شده. گاه تصحیف سمعی در متن حدیثه. پیغمبر اکرم که نماز میخوند یک انزعی یا انزعی جلوش میگذاشت، انزع یا انزع یک مثل قمه بوده، عرف کردم یک شمشیری بوده، یک حربهی بوده که جلو میگذاشت، برای اینکه کسی اگر رد بشه رفع کراهت کنه. مکروه هست انسانی که نماز میخونه کسی از جلو او رد بشه، اللهم که بین خود و اون یه عصایی بگذاره. پیغمبر اکرم عرض کردم خدمتتون که انزه میگذاشت که حربهی بود که مسافر همراه خودش بر میداشت، و پیغمبر اکرم هنگامی که به بیت الخلا میرفت با اون انزه میرفت که اگر یه موقع کسی حج مکرد جواب بده، چون که پیغمبر اکرم لم یرا علی بولن ولا علی قائط، البته در بیابون ها نه در خانه. این انزه بود. یه نفر عرض کردم خدمتتون، و این در روایت هست که صلی رسول الله الی انزه، صلی رسول الله الی انزه، یعنی انزه را جلو خودش گذاشت و خود. بعد یه آدمی از قبیله انزه یا انزه خیار کرده که این یکی شیر است که آدم میخورد، آن یکی شیر است که آدم میدرد. میگه او نحن قومان شرف صلا بنا رسول الله. چرا؟ چون صلا رسول الله الى انزه، خیار کرده این انزه همان قبیله انزه است، که قبیله انزه، و حال این که اون قبیله است، این اسم چی آقا؟ حربه هست. اینها هم یک نوع عرض کنم تصحیفاتی است. رد بشیم. الهادی عشر الالی سندن، آلی سندن را عرض میکنم، صفحه 36 را بیارید، صفحه 36 از بالا بشمارید، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نوشته اعلاه قربل اسناد من المعصوم. اینجا زیرش خط بکشید، ایستگاه ما اینجاست، اینجا ایستگاه ماست، این دو خط را بگم، ایستگاه هفته آینده. اعلاه سند چیه؟ اون این است که صحابه و شاگردان و محدثین شیعه و سنی کوشش میکردن که حدیثشون علو سند پیدا کنه. علو سند یه اصطلاح است، علو سند اون این است که بین خود و معصوم واسطه، بین خود و معصوم واسطه ها کم باشه. میگن علو السند اول الاسناد. اون موقع یه نفر بود، محدثی بود در بخارا، 110 سالشه. بنده هم که در قم 20 ساله هستم با کم و زیادش، عرض کردم میخوام علو السند پیدا کنم، به معصوم واسطه هم کم باشه. شب نرهار میکرد از قم تا بخارا، بره از او چه کند؟ و از او اخذ حدیث کنه. اگر از علمای خودش کنه 10 تا واسطه میخوری، اما اگر برد اون شیخ 110 ساله را ببینه 10 تا واسطه میشه بچیا و 7 تا واسطه. و لذا یکی از سفرهایی که محدثین میکردن شرق و غرب عالم میرفتن شیوخ معمر را ببینن به خاطر علو السند. مرحوم نجاشی میگه در بغداد استادی بود که کلینی را کتاب کافی را تدریس میکرد و از خود کلینی روایت میکرد و ما درس او دیدیم. و حال اینکه کلینی در 329 فوت کرده، جناب آقای چیه این رجال نجاشی در 450 فوت کرده، فاصله فوتها 120 ساله. یک میگه شیخی بود در بغداد، عرض کنم خدمتون که در مساجد بغداد کافی را تدریس میکرد و از خود کلینی روایت میکرد. البته اگر انسان از یک شیخ کتاب کلینی را نقل کنه، اقل و اشتباهن است تا بین او و کلینی واسطه های زیادی بخوره. غالبا میرفتن معمرین را میدیدن اخذ حدیث میکردن، واسطه ها کم، اشتباهات چی آقا؟ کمتر. واسطه اگر کم باشه، عرض کنم خدمتون که اشتباه کمتر. اما گاهی عکس میشه، گاهی میشود که فضیلت در علو اسناد نیست، بلکه در اکثر اسنادن. کجا؟ اگر فرض کنیم این اکثر اسنادن همشون علما هستن، مثلا انسان از آقای بروجردین نقل کنه، او هم از استادش مرحوم خراسانی، او هم از شیخ انصاری، او هم از جواهر، که ما میدونیم اشتباهات اینها هر چند واسطه اکثر اینا ادقن از اون پیرمردی که در بخاراست، اما معلومات دقت اینها را نداره. بعضیا اکثر و واسطه تن را گاهی مقدم بر علو الاسناد. پس یکی از فضائل علو الاسناد، عالی الاسناد، اما گاهی از اوقات عکسه. حالا ببینیم قرب الاسنادی که آقایون دستشونه چرا میگن قرب الاسناد. هفته ی آینده قرب الاسناد را ببینید که قرب الاسناد چرا اسمش را قرب الاسناد میگن. به 4 واسطه از امام نقل میکنه. امروز جمع کردیم بین خوندن و خارج. موقع آمدن به من گفتن آقا متن یادتون نره، من 4 خط دیدم که ناچاریم بخونیم، ولی بنا نبود متن را بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.